بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم یه بار دیگه این صحیحه را براتون قرائت کنم. این صحیحه را هم زرارة ابن اعین قدس الله نفسه ذکر کرده و هم ابی بصیر. سند هر دو روایت هم در قایت صحت و اعتباره. امام علیه السلام فرمود تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم. فرمود که در افراد شکاک تزویج کنید، که گفتن مقصود اینه که یعنی زنانی که مستضعفند و داخل در شکاک هستند با اینها تزویج بکنید. ولا تزوجوهم، ولی به همین شکاک و افرادی را که معتقد به ولایت مولا امیرالمؤمنین نیستند با اینها زن ندهید. بعد تعلیل کرد فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه. این تعلیل در خاطر شریفتون باشه. فرمود چرا با مردان شکاک ازدواج نکنید؟ برای اینکه زن از آداب و سیره مردش متأثر خواهد شد و عکس میکنه به ادب زوجش. و یقهرها، و مرد زن را مقهور و مجبور بر دین خودش میکنه. یعنی علت این که ممنوع است که شما زن به عامه و به سنیا بدید برای اینه که اونها مجبور میکنن زنان را که متعهد به دین خودشون باشند. و بعد هم بالاخره زن در خانه معمولا زنان قبل هم به منظره اسیر در دست مردان بودن، طبعا اجبار میکنه مردان را بر این که از مذهب شیعه خودش دست برداره و طبعا موافق با مرد در سنیگری بشه. بله؟ بله سلطه دارن، طبعا گرفای سلطه که دارن وادار میکنه. این تعلیل یاد ما نره. این تعلیل معناش اینه که در هر جایی که این اصل در کار باشه که زن یا مرد خطر منحرف شدن از اعتقادات صحیح در او باشه، نباید با چنین کسی ازدواج کرد. حالا اگر فرض کردیم به عکس بود، یک زن سنیه فاضله کامله ایست و یک مرد شیعه پفتلی خیلی خبر نداره، در چند جلسه ممکنه این زن مرد را منحرف کنه. طبعا تعلیل همیشه میگن معمم و مخصصه. این جمله یادمون نره. وقتی میگیم معمم و مخصصه، همونطوری که شیخ رضوان لاری مثل زده در کتاب رسائل، فرموده مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض، رمان را نخور چون ترشه. این طبعا معممه، یعنی هر ترشی ممنوعه. ضمناً مخصصه، معنیش که اون رمانی که ترشه نخور، اما اگر رمانی شیرین باشه دیگه به او سرایت نمی کنه. حالا در اینجا هم امام علیه السلام تعلیل فرمودن، فرمود به این که و ارز کنم که فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. ولی چون معمولا در طرف عکس کمتره که زن بتوانه مرد را منحرف کنه. اولا زنها معمولا به منزله اسیرن در دست مردها، بخصوص در زمان قبل، که خب در اوائل اسلام میدونید که چقدر زن بی ارزش بود. حتی زن جزء میراث بود، اگر مردی میمرد همسر او هم جزء میراث هایی بود که به ورثه ارث میرسید. اینقدر مقهور بودن. حالا غیر از این که در قرآن هم نقل میکنه که دختران را میکشتن و عرض کنم حضورتون که ننگ بود براشون حصول دختر در توی خانواده و در قایت در روایات خود پیغمبر هم وارد شده که ارحم الاسرا که مقصود زنها بودن در روایت وصیت مولا امیر المؤمنین هم در آن آخرین وصیتشون باز یکی از سفارش الله الله فی النساء تأکید میکنه که با زنها مدارا کنید و اینها را اذیت نکنید چون اینها به منزله اسیری هستند در دست شما. درسته پس در آن زمان مخصوصا این حالت اسارت زن بود. حالا مگر این به برکت جمهوری اسلامی زنها را به عکس شدن و زن عرض کنم که سالاری شده به جای مرد سالاری، ولی خب این اصل معمولا همیشه بوده. حالا منظور این است که این تعلیل در خاطر شریفتون باشه که علت من اینه که چون مرد زن را مقهور بر دین خودش میکنه و موجب برای انحراف میشه. در تفسیر شکاک هم مرحوم مجلسی سه احتمال داره که بعد فرموده که بهترین احتمال اینه که شکاک هم قالب و ناس من هم ممن لیس له ادابه فانه یقبل التشکیک و رجوع الالحق. میگه شکاک افرادی هستند که دشمن با امیرالمومنین و اهل بیت نیستند و افرادی هستند که عداوت ندارند، در نتیجه که چون عداوت ندارند لامحال حاضرن بشنوند فضائل امیرالمومنین و اهل بیت را و در این شنیدن فضائل و امثال ذالک ای چه بسا گرایش به حق پیدا کنند. نزا فرموده با اینها تدبیش دادن مانعی نداره، ولی که اگر بنا شد که طرف آدم لجوجی باشه نه. عرض کنم حضورتون که تا به اینجا فضلای محترم میتوان این حدیث و این تعلیل را مخصص اطلاقاتی قرار داد که گفت تزویج نکنه مؤمنه عارفه الا به عارف، به مردی که عارف باشه یعنی شیعه باشه، که خب روایاتش را مکرر خوندیم متعدد هم بود. میتوانه این تعلیل مخصص اون روایات باشه، بگیم آقا این که گفته است ممنوع است تزویج با مرد سنی، این برای اینه که چون زن مؤمنه ممکنه به خاطر اسارت در دست مرد و مقهور بودن در دست مرد منحرف از دین و اعتقادات براءت از دشمنان و محبت و ولایت امیر المؤمنین بشه، نظام میتوان گفت که این تعلیل مقید و مخصص اون بعض از اطلاقاتی بود که در مقام وارد شد. ولذا همونطور که مرحوم صاحب جواهر گفته، مرحوم سیدن الاستاد هم تصریح میکنه، بگه بله اگر بنا شد خطر انحراف در زن باشه جائز نیست که ما زن شیعه را به مرد سنی تزویج کنیم، اما اگر مرد سنی این چنین نیست یا زن اونطور قدرت استنباط داره که در مقابل مرد بیسته و مقهور نشه، طبعا ازدواج با او مانعی نداره. خب حالا اینجا فعلا این مطلب رو در خاطر شریفتون بسپرید، بعد برسیم به ناسبی. ازدواج با ناسبی کسانی که دشمن اهل بیتن، خواه این که این ناسبی ها زن باشن یا مرد باشه، به طور کلی از روایات استفاده میشه که ناسبی کافره، بلکه انجس من الکلب و الیهوده با او نباید تزویج کرد، خواه اینکه زن ناسبیه باشه یا مرد مرد ناسبی باشه. در این جهت گویا حتی ادعای اجماع بر این مطلب هم شده. روایات باب را یه مروری کنیم و ببینیم که در مورد ناسبی چه فرمودن. روایاتی که در مورد ناسب ورش، اولا که مرحوم صاحب جواهر میگه از کنم عدم الخلاف بل الاجماع به قسمه علی ذلک، که تزویج با ناسبی جائز نیست. نصوص هم در مورد اینکه ناسبی کافر است متعدد وارد شده، در این جهتش که صغرا در خیلی از روایات اثبات شده که ناسبی کافره و چون که کافره بنابراین با کافرم که مسلم ازدواج کردن ممنوعه. حالا علاوه بر این نصوص عامه، روایات خاصی که در مقام وارد شده من جمله صحیحه عبدالله ابن سنان که این روایت را مرحوم وسائل در همین باب دهم از ابواب ما یحرم بالکفر حدیث سوم این باب نقل میکنه. صحیحه عبدالله: سألت ابا عبدالله عن الناسب الذي قد عرف نسبه و ادابته، ناسبی که مشخصه که این ناسبی است و دشمن با اهل بیت، هل یزوجه المؤمن و هو قادر على رد، آیا مؤمن میتوانه اون ناسب با ناسبی تزویج کنه؟ من که میتوانه به خاطر تغییر طوری هم رد کنه که او احساس نکنه که مثلا به خاطر مذهبش او را رد کرده. قال لا يتزوج المؤمن الناسبه یا الناسبیه ولا يتزوج الناسب المؤمنه ولا يتزوج المستضعف مؤمنتون. خب در این روایت رسما تصریح میکنه که مرد مؤمن نمیتونه زن ناسبی بگیره و بعد هم مرد ناسبی هم تزویج با زن مؤمن نمیکنه. بلای تزوج المستضعف مؤمنتون، این هم که مستضعف یعنی عامه و اکثر عامه که مستضعفن، اینو هم با مؤمنه تزویج نمی کنن، ولی به قرینه روایتی که خوندیم الان زرارت ابن عین فرمود به خاطر اینکه چون لعنه یغفرها علی دینه. روایت دیگری که در مورد عموم ناسبیه را شامل میشه ولو زن ناسبی باشه تزویج با او جائز نیست، روایت موثقه فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر النصاب فقال لا تناکههم ولا تأکل ذبیحتهم ولا تسکن معهم. این مخصوص اختصاص به مرد نداره. فرمود که با ناسبی نه نکاح کنید و ذبیحه ناسبی هم نخورید و با اونها هم مسکن نشید، سکنا با اونها نکنید. این روایت هم بر همون باب دهم حدیث 16 همون باب. روایت سوم موثقه دیگر فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یتزوج المؤمن الناسبه المعروفه بذلک، ناسبی که معروف به نسب و به اداوت امیرالمؤمنینه مرد مؤمن با او تزویج نکنه. اینجا دیگه تصریح میکنه به اینکه ولو زن ناسبی باشه ازدواج با او جائز نیست. باز موثقه دیگر فضیل ابن یسار علی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن نکاح ناسب فقال لا والله ما یحل، قسم به خدا که ازدواج با ناسبی حلال نیست. قال فضیل ثم سألته مره اخرى، بار دیگر سوال کردن، فقلت جئلت فداك ما تقول في نكاحهم، در نکاح ناسبی چه می فرمایید؟ قال والمرأت و حال اینکه مرأه عارفه است قلت عارفتون سوال فرمود امان قال والمرأت عارفه زن شیعه قلت عارفتون بل شیعه قال ان العارفه لا توزع الا عند عارفه خب این هم با قرینه همون روایت هم زرارت ابن عین بخاطر همینه که زن شیعه پیش شیعه مفروض نمیشه ولی زن شیعه نزد سنی اون هم مخصوصا ناسبی مغفور خواهد شد از این جهت جائز نیست چرا دیگه وقتی تحلیل وارد شد و عرض کردم شما دید تشبه دید تحلیل معمولا معمم و مخصصه علت اینه حالا بعد اعضای دیگر می کنم بهتر روشن میشه عرض کنم که باز صحیحه‌ای که همین فضیل نقل میکنه از امام صادق عزب به جن ناسب عرض میکنه اجازه میده که من با ناسب مرد ناسبی تذبیح کنیم قال الله ولا کرامته قلت جعلت فداك والله اني لاقول لك هذا بله من این شما سوال کردم عرض کردم بله او جا انی بیت ملعا دراهم ما فعلتو نه اینه میدونستن میخواستم از زمان شما هم بشنم اگر اینکه یک خانه پر از درهم و دینارم بیارن من با ناسبی ازدواج نخواهم کرد یعنی دختر به او نمیدم خب این روایات همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به طور مطلق دلالت داره بر اینکه ازدواج با ناسبی چه زن چه مرد ممنوعه خب
این روایت ازدواج دائم و غیر دائم همه رو شامل
بله همه رو شامل که تزویج مطلقا گفته عرض کنم حضورتون که حالا مطلب امروزی می‌خوام بعد عرض می‌کنم نکات را عنایت فرمایید تا به اینجا خواستیم ما این مطلب را بفهمیم که در شکاک یعنی افرادی که اونطور قوی نیستن و تقریبا به قول مجلسی اکثر عام جزء شکاکن تزویج با شکاک مناش رو جائز باشه ولیکن تزویج با ناسبی چه زن چه مرد ممنوعه به حسب این مطلقاتی که در این روایات وارد شده بود منتها صحبت اینه که حالا ناسبی که ممنوع ازدواج به او اونی که معروف شده و شناخته شده به نسب یا ولو این که نه معروف به نسب هم نباشه چون در بعض از این روایات فرمود به این که لا یتزوج المؤمن الناسبة المعروفة بذلک زن ناسبی که معروف به نسبه و به دشمنیه برای این اساس مرحوم محقق در شرایع میگه با ناسبی که معروف شده به نسب و شناخته شده به نسبه ممنوع ازدواج کردن اما اگر ناسبی هست که معروف نشده به نسب و دشمنی با اهل بیت ازدواج با او ممنوع نیست ولی صاحب جواهر در ذیل میفهم نه فرق نمیکنه مقتضای اطلاقات هر ناسبی ممنوع تزویج کردن با او و جائز نیست چه میخواد معروف به نسب باشه چه نباشه زیرا تعلیل شد که ناسبی کافره خب ازدواج با کافر ولو معروف هم نباشه به کفر به طور کلی ممنوعه طبعا دو روایت در مقامه که این یه مقدار کار را مشکل کرده اون دو روایت یه روایتی است در رابطه با امام سجاد به یکم در رابطه با امام باقر علیه السلام که این دو بزرگوار هر دو تزویج با زن ناسبیه کرده بودند. خب این دو روایت را براتون بخونم روایت اول که مرحوم صاحب و سؤال اینا را در همون باب دهم از ابواب ما یحرم بالکفر آورده اول حدیث پنجم اول حدیث ششم این باب، این روایت صحیح هم هست تا میرسه به زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال کانت تحته امرأة من ثقیف وله منها ولدون. میگه که از کنم که در منظر یا مسکنم به اصطلاح تحت او، یعنی همسر او بوده یک زن از طایفه ثقیف که برای این خب مختارم ثقیفی از طایفه ثقیف بوده، ولی مثل که اکثر متاسفانه ثقیفی ها ثقفی ها غالبا دشمن اهل بیت هم بودن، حالا مختار به تبع پدر بزرگوارش شیعه شده بود. کانت تحت امرأة من ثقیف و له منها ولدون. نزد امام باقر یک زنی بود که بس کنم که از حضرت از اون زن ثقفیه هم فرزندی داشت، یقال له ابراهیم. فدخلت علیها مولات لثقیف. یک زن دیگری از ثقیف، از وایف ثقیف آمد وارد بر زن حضرت باقر شد. فقالت لها من زوجک، به این زن ثقفیهی که خدمت امام باقر بود عرض کرد کیست همسرته؟ قالت محمد ابن علی امام باقر. قالت فان لذالک اصحابا بالکوفه قوما یشتمون السلف و یقولون و یقولون. گفت که این امام باقر یه سری اصحابی در کوفه داره که یقولون و یقولون، یعنی نسبت به بزرگان اصحاب پیغمبر فوش میدن، ناسزا میگن، یعنی شیعیان. قال خلا سبیلها. وقتی امام باقر این مطلب را متوجه شد رها کرد، این زن را رها کرد. قال فرعیته بعد ذلک. حالا زراره میگه من بعدن امام باقر را ملاقات کردم. قد استبان علیه و تزعزع من جسمه شی. بعدن دیدم امام باقر یه مقداری کنه لاغرتر شده، متأثر بوده، ناراحت بوده از این جریان. قال فقلت له قد استبان علیک فراقها. عرض کردم که آقا مثلی که مفارقت این خانم در شما اثر بد گذاشتیم، چین لاغر شدی، ناراحت شدی. قال وقد رأیت ذلک. امام باقر گفتم متوجه قضیه شدی؟ قلت نه. خب پس این خانم دشمن اهل بیت و ناسبه مدتها همسر امام باقر بوده و حتی ازش فرزندی هم به نام ابراهیم به دنیا آمده که بعد حضرت او را رهاش کرد. روایت دیگر که باز زراره عن ابی جعفر امام باقر قال دخل رجل، این حدیث هفتم از همین باب دهمه. قال دخل رجل على علی ابن الحسین علیه السلام فقال ان امرأتک الشیبانیه خارجیه تشتم علیان. یکی شما آمد خدمت امام سجاد از کرد که این زنی که از شیبانیه هست این فوش میده به امیر المؤمنین و علی را جسارت میکنه. فان سرک ان اسمعک ذالک منها. اسمعک، اگر دوست داری خودتون بشنوانم، به تو بشنوانم که این زن دشمن امیر المؤمنینه و فوش میده، شما بهت نشان بدن گوش تو خودت بشنوی. قال نعم. حضرت فرموی اگه هست که من نشون بده تا من ببینم خودم بشنوم. قال فاذا کان حین ترید ان تخرج. بعد به آقا امام سجاد میگه خیلی خوب، حالا وقتی که رفتی بیرون دو مرتبه بدون این که طرف بفهمه برگرد و برو در یک نقطه کمین کن تا من به شما مسئله رو حال کنم. از کنم این مرد به امام سجاد از کرد فاذا کان حین ترید ان تخرج کما کنت تخرج فعود فکمن فی جانب الدار. برگرد در یک نقطه کمین کن و مخفی کن خودت را. قال فلما کان من الغد کمن فی جانب الدار. فردا که شد امام سجاد در یک نقطه کمین کرد و جاء الرجل، همون مرد آمد با این زن ناسبیه. فکلمها، تکلم کرد و صحبت کرد فتبین من هازالک، بعد معلوم شد که این زن فوش میده به امیر المؤمنین، فخلا سبیلها و کانت تعجبه. بعد امام سجاد رو رها کرد، باز که خوشش می آمد، حالا زنی بوده چه جهتی داشته، من که عنایت حضرت سجاد بوده، اما وقتی که دید این فوش به امیر المؤمنین میده، اون وقت رهاش کرد. عرض میکنم همین کاری ممکنه به قول شما بعدا ناصیب بشه، حالا توجیهاتی که عرض میکنن برای این رابطه. این دو روایت داره میگه به این که خب بله این دو امام بزرگوار بدبختی که روایت هم صحیحه هست، سندش هم بر غایت صحته، هر دو روایت دارن میگن امام باقر امام سجاد سلام الله علیهما زنی که ناصبیه بوده در خانه داشتن. بعضی توجیه کردن به این که بله چین اینها معروف به نسب نبودند، ولذا در آن روایت هم گفتیم که حضرت فرمود اون که معروف به نسبه، اینها اگر ناسبه بودند همونطوری که محقق این قید را آورده، خب چون مشخص نبود نسبشون، منتها بعضی می دانستن آمدن به حضرت عالی کردن که بله این ناسبیه. بله عایشه چی؟ عایشه که نه معروف به نسل نبوده که، با امیرالمومنین حالا اون دشمنی رو بعد پیدا کرد، اونم به خاطر اون جریان جنگ جمل، ولی تا قبل از او معروف به نسل نبوده با امیرالمومنین. عرض میکنم به محضرتون که خوالده اونجا هم حضرت در جنگ جمل تهدیدش کرد، گفت اگه در بر نگردی همون چی که خودت میدونی پیغمبر به من واگذار کرده تو رو طلاق خواهم داد، دیگه از ترس او برگشت و الا نمیخواست، میخواست بمانه در بسته فتنه ادامه بده. عرض میکنم حضورتون که این دو روایت داره اینطوری میگه، بعضی این توجیه کردن که در اونجا حضرت معروف اینها به نسب نبودن، امام میدونسته اما چون معروف به نسب نبودن با اینها ازدواج کرده، ازدواج با زن ناسبی که معروف به عداوت و نسبه ممنوعه، اینها معروف به عداوت و نسب نبودن، به این صورت توجیه کردن. برخی هم گفتن که در بعض از روایات هست که من جمله این روایات را مرحوم وسائل در همین بابهای مقدمات چیز آورده، مقدمات نکاح آورده، که در بعض این مقدمات سؤال میکنه ازدواج با از کنن که کفار را، حضرت میگه که این کفار همه ممالیک ما هستند، چون مملوک ما هستم اجازه میده که شما هم با این کفار ازدواج کنید، به خاطر اینکه اینها ممالوک ما هستند و ما به شما شیعیان این اجازه را میدیم که عرض کنه با اینها ازدواج کنید. این روایتی که در این رابطه مملوک وارد شده براتون بخونم، عرض کنم حالا بعد براتون پیدا کنم که میفهمن که یا شاید سرش این بوده که میفهمن به این که اینها که ممالیک ما کفار هستن، بنابراین از این جهت ازدواج کرده، و شاید هم که چون در خانه اینها بودن نه از باب این که همسرشون بودن، بلکه از باب این که در منزل اینها بودن به عنوان کنیزی مملوکه ای، و چون کنیز و مملوکه بودن بنابراین از این جهت عرض کنم که در خدمت حضرت بودم. بعد اینکه معلوم شد حضرت اینها رو از منزل بیرون کرد و گفت بریم پی کارتون مثلا، بس بنابراین محضوری در این جهت نیست. خب این دو روایت با این توجیهات خواستم بگویم به این که یا معروفه به نسل نبودن یا اینها مملوک حضرت بودن یا از باب این که طبق اون روایت دیگر همه ناسبی ها کافرن و همه اینها مملوک امامند، بنابراین حتی وقتی اجازه داده به غیر که با اینها شما ازدواج کنید، شما باید به این جهت خودش هم حضرت با اینها هم بستر می شده و از کنم که فرزند نمدشون به دنیا می آمده. خب حالا دیگه بعد دیگه می دونی که بعضی از چیزها به خاطر حفظ آبروی آدمه. در خانه امیر حضرت سجاد یا حضرت باقر یک زن ناسبی باشه، این نمیگن این عالم بی عمله، خودش ما میگه نکنید، بعد خودش در خانه خودش اینها را نگه داشته. گاهی هم به خاطر این بوده که الاخره عملا تأیید نکنن کاری را که خودشون نهی کردند. خب بعضی که اونی که هم حرف اولی بود که عرض کردیم که معروف بوشن. ولی حالا من یه چیز دیگه میخوام عرض کنم، اون اینه که
اصل این کار که امام با زن ناسبی ازدواج کنه، ناسبی در مقابله با مقاماتی که ما برای امام قائلیم، این منافع شرط امامی است.
عرض میکنم حالا ببین که من در دقتی که در روایات کردم به حسب فهم قاصر خودمون که مرحوم صاحب وصایه در حدود 10-12 باب در ما یوجب الکفر، موجبات کفر چه آثاری داره در ازدواج ها و همچنین در ابوابی که در مقدمات نکاح صاحب وصایه ذکر کرده، از مجموع این روایات من چیز دیگه استناس کردم و اون اینه که ائمه علیهم السلام میخوان بگویند به این که ازدواج کردن با این افراد موجب برای تأثر و از کنم حصول انحراف از عقیده و اون از کنم دیانت پاک میشه. یه چیز تعبدی محض نیست، مخصوصا اگر طرف کافر باشه، چه ناسبی باشه، چه کافر باشه یا سنی باشه. چون ببینید در روایاتی که در مقام وارد شده ما میبینیم به این که در تعداد از این روایات اینطور تعلیل میکنه، میگه مرد اسیر شیعه، مرد اسیر مسلمان در کشورات کفر زن نگیره، برای این که ممکنه بچه‌ای که بعد به دنیا بیاد این بچه در بلاد کفر بشه و در نتیجه بچه هم کافر بشه. یا در بعض از روایات میگه که رحم پاک زن اقتضا داره به این که نطفه‌ای که در او قرار داده بشه، این رحم از کنم که نطفه پاک به دنیا بیاد. اگر بناشو که زن فاسد باشه یا مثلا زانیه باشه یا قضا باشه، این نطفه شما در رچنین دهنمی از کنم که اون ارزش اصلی خودش را از دست میده. لذا ما در زیارات ائمه میخونیم اشهد ان از کنم که کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره. رحم پاک اقتضا داره که فرزندیم که در اونجا تربیت و نشو نما پیدا میکنه، این فرزند هم پاک و زیبا و به تمام معنا پاک سرش و معتقد به اصول صحیح اسلامی باشه. عرض کنم حضورتون که بله، در مورد ازدواج با کتابیه که در باب دوم از همین ابواب از کنم منع از کفره، میگه تدویج کتابیه جائز عند الضروره و بلکه میگه بگیر، منتها نگذار که شراب بخوره یا گوشت خنزیر بخوره. یا میگه آقا من در بلاد کفرم نیاز به همسر دارن، میگه برو ازدواج بکن، یا بلکه یک بابی باز کرده صاحب وسائل که تمتع به کفار جائزه. اگر انسان مجموعه این روایات که حالا من به اینها اشاره کردم دقت کنه، این برمیاد که مسئله اینه که یه مرتبه آدم میخواد فرض کنیم که لذتی ببره، میخواد جماعی کنه، فرض کنیم که به قول معروف کمرش خالی کنه، میخواد که از اون حالت شباب خارج بشه. اگر این در کار باشه و فرزندی هم منعقد نمیشه، از روایات کاملا برمیاد که مانعی نداره کات کتابیه رو بکنه، ناسبی رو بگیره، یهودیه رو بگیره، هیچ محظوری در این نیست که مجوسی رو تصریح میکنه، مجوسی رو بگیره. برمیاد که در نکاح منقطع اینها که ان هیچ محظوری در گرفتن زن کتابیه یا مجوسیه یا امثال ذالک نیست. اما تأکد بر این که بچه از اینها اگر منعقد بشه خطر منحرف شدن بچه در کاره، با توجه به همون صحیحه زالت ابن عین هم که فرمود فان المرأه تقهر بچیز ممر، به نظر ما این برمیاد از دقت در مجموع روایات، این که یه مرتبه هدف اینه اسیر گرفتاره، شبق برش قادر قالب شده، اینجا میاد ازدواج میکنه با زنی برای اینکه خودش رو از این حالت شبق و حرص برش از کنم شهوت نجات بده. فرضم کنیم هیچ بچه دارم از این نمیخواد بشه، به هیچ بچه من از وجود این علال قاعده وقتی به مجموع روایات باب نگاه میکنیم بینیم هیچ محظوری در این نیست، حتی اگر کافره باشه، حتی اگر ناسبیه باشه، چون رسمن در روایات تصریح شده به جواز وطی کتابیه، مجوسیه، یهودیه. حتی در عده از روایات هست که سوال میکنه آ تزویج با یهودی نصاری چطوره، حضرت مد مانی نداره، طلحه ابن عبیدالله در زمان پیغمبر همسری داشت یهودیه. بله بله، حالا همین در ناسبی هم این هست که ها مسئله که خود همین در روایت ائمه علیهم السلام شاید از همین مسئله بوده که در خانهشون دن کتابی ناسبیه وجود داشته. روایت هم صحیح هست، نمیتونم گفت که این حالا خدا بیامده مرحوم استاد ماشق حسین هلی گاهی به این تا روایت که میگفت گفت بله احدا کذب. حالا از کنم که اینه ما نمیتونیم بگیم بالله حاضا کذب بعد از اینکه دو روایت صحیحه معتبر وارد شده. به نظر
اونقدر صراحتی نداشت که اما اول ناسبیه بوده و از این اقدام میکرده، رازایی با سخن حضرت عالی به عنوان استناد مخالفت داره.
سوال میکنم امام علیه الصلاه والسلام زمانی که بعدن امکنه ناسبی شده نمیدونسته؟ میدونسته دیگه. خیلی
خوب.
پس بنابراین معنیش این استش که همون مسئله معرفه بودنه که بهم بگیم وقتی که معروف شد به نفس جائز نیست، و الا اگر معروف به نفس نوی شد کسی هم نمتره نشد مانعی نداره. آره دیگه، پس بل نگید که چون منصر ناسبی چون کافره ازدواج با کافر تعبدن حرامه.
یهودی کافره مجوسی هرچی
باشه
ازدواج با اون در
این صورت
متعش
فهمید درسته. خب ببینید من روایت ها رو بخونم تا بهتر شما توجه کنید به این که مسئله از چه قراره. ببینید عرض کنم حضورتون که خب اول که خوبی دارید در قرآن شریف وارد شده بید و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، که تجویز کرده بود رسما قرآن که با میتوان با زنان محسنه و پاک دامنی که یهود و نصارا حسن ازدواج کردن با اونها محظوری نداره. خب بعد امام علیه السلام فرمود که نه، این آیه منسوخ شده با آیه شریفه ولا تمسکو به اسم الکوافر. خب عرض کنم حضورتون که یاد آبایه دیگری که لا تون کهل مشرکات که فرمود، این رو حتی در مورد یهود و نصارا فرمود، اینها چون مشرکاتن نسخ کرده این آیه، آیه و المحسنات من اهل کتاب، اینها رو ناسخ او شده و از بین برده او را. بلکه عرض کنم که باب دوم از ابواب چیز اولین حدیث باب دوم، محمد ابن یعقوب، ببینید سندم کاملا قوی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، حالا این احمد ابن محمد چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چه احمد ابن محمد ابن خالد بده، هر دو سقن، ان حسن ابن محبوب، ان معاویه ابن وهب و غیره، جمیعا چند نفرم نقل کردن. فقال ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل المؤمن يتزوج اليهوديه والنصرانيه، فقال اذا اصاب المسلم فما يصنع باليهوديه والنصرانيه، اگه میتونه دسترسی کنه به زن مسلمان چرا به دیگه زن یهودی یا نصرانی بگیره. فقلت له يكون له فيها الهوى، خوشش میاد این خانم نصرانی، زیبای مرتب پوست مثلا کذایی داره. فقلت يكون له فيها هوا، یعنی تا این اندازه. قال ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير، اگر خواست بکنه پس ازدواج کنه ولی نگذاره که هم شراب بخوره یا لحم خنزیر بخوره. بعدم فرمود معلم ان عليه في دينه قزازه، این معلومه که آدم متعصبی در دینی چه مقداری کمبود داره، حالا که زن شیعه هست، زن مسلمان هست، چرا باید بره مسکنم ازدواج با مثلا یهودی یا نصرانی کنه؟ خب تا اینجا اندو میگی چون هوا داره خوشش میاد از این خانم، بره با این ازدواج کنه، اما شربوخم نکنه، خدم خنزیر نکنه. عرض کنم حضورتون که روایت دیگر باب همین دوم حدیث پنجم، عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم. برید مسئله اینه که میگه نکنه که بچه‌ای که به دنیا بیاد در بلاد کفر بزرگ بشه و این بچه کافر بشه، یعنی اگه مطمئنه به این که حالا مثل زمان ما عزل کنه یا کذا کنه مانعی نداره. یه روایت دیگری که بهانن که میگه عزل کنه و مانعی نداره. روایت دیگر، ابان ابن عثمان عن زراره قال سألت ابا جعفر عن نکاح اليهودیت بن نصرانیه فقال لا يصلح للمسلم ان ينكح يهودیتا ولا نصرانیه انما يحل منهن نکاح البول. همین یهودی نصرانی هم اگر آدم های ابلهی هن با آدم های کم تر از کنگ به متعصبی اونچنان نیستن، با اینها حتی ازدواج بکنه مانعی نداره. پس خطر انحراف مانعی نداره. عرض کنم که باز روایت دیگر، کان بعض اهلهی یرید و تزویج فلم یجد امرأتن همرال ابن اعینه فلم یجد امرأتن مسلمتن موافقه فذکرت ذالکه لعبی عبدالله علیه السلام فقال این انت من البلح الذین لا یعرفون شی. حالا ولی یهودی و نصارا هستن، تزویج کردن با اینها چه مانعی داره اگر ابلهند و به اون صورت نیستن؟ بله، باب چهارم همین باب هم که مرحوم صاحب و ساید باب حکم تزویج ذمیت متعتن که به صورت متع کردن با زنان یهودی و نصاریان این نداره. حضرت رضا فقال الرضا یتمتع من الحرة المؤمنه بهیه اعظم حرمتن از یهودی نصارای ولی یتمتع الرجل بالیهودیت و نصرانیه. ببینید روایات ها رو زیاد من یادداشت کردن آقا مفهم وقت داشته. مسئله این استش که میخوام بگویم دو چیز خطر بزرگ بوده. یکی این که زن را مرد منحرف کنه، این موجب بشه برای این خطر، این که زن چون منحرف بشه تزویج کردن باشم زوجی که موجب انحراف زن بشه جاز نیست. دومی که خطر فرزندی که از زن به دنیا بیاد و این فرزند منحرف باشه و در تحت ولای اهل بیت علیه السلام قرار نگیره. اما اگر این ترس ها و این خوف ها در کار نباشه، تمتع بردن به ناسبی یهودی غیر ذالک علال قاعده جائزه. بنابراین اگر رفتی در کشوری که دیدید یهودی یا نصرانی از سیغی کردن او مانعی نداره انشاءالله، به شرطی که دیگه بچه دارم نشید. ولحمدلله.